بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل در توضیح دو کلمه پرمعنای ناصح و امین در رابطه با انبیاء خدا مطالب مهمی رو شنیدید. قرآن مجید از انبیاء تعبیر به ناصح امین میکنه. ناصح به معنای یک انسانیه که بدون چشم داشت و بدون اینکه درون و برونش با همدیگه فرق داشته باشه و به طور جد، گرچه براش گران تمام بشه، حتی به قیمت کشته شدن، خیرخواه مردم. امین هم که بر وزن فعیله و باید صفت مشبهه باشه از نظر ادبی، یعنی انسانی که زمینه خیانت کردن در وجود او و در گل او و در ساختمان او وجود نداره. این ناصحان امین، قرآن مجید میگه هدفشون این بود که انسانها رو از پستی نجات بدن، چون تا زمانی که انسان در پستیه رابطش با رحمت خدا و فیوضات دنیا و آخرت الهی قطعه، یعنی در عالم معنا انقدر از خدا دوره که رحمت خدا و فیوضات حق او رو نمیگیره. علتش هم در قرآن بیان شده، چون وزنی نداره و در حقیقت پوچ انگارسته وجود نداره. اگر رحمت خدا بخواد به کسی برسه، فرع بر اینه که وجود داشته باشه و لیاقت هم داشته باشه. اگر فیوضات الهی به کسی بخواد برسه، فرع بر اینه که موجود باشه و شایسته گرفتن هم باشه. قرآن مجید اینا رو چون پوچ میدونه، پوک میدونه، هیچ میدونه، به این خاطر رحمت و فیوضات به اونها نمیرسه. تا زمانی هم که در این نقطه به سر میبرن، کارخانه تولید شرن، یعنی هیچ خیری برای کسی ندارن. ممکنه تو ذهن مبارکتون بگین نه، برای زن و بچهشون که خیر دارن، بالاخره رفته عرق ریخته، یه خونه آماده کرده 500 میلیون، ماشین آماده کرده 100 میلیون، خوب داره میرسه به زن و بچهش. آدمی که پست، پولش هم پسته، مگه این پولو با هماهنگی با قرآن کریم و فقه اهل بیت به دست آورده؟ چه خیری برای زن و بچهش داره که زن و بچه رو تو حق مردم نشونده، مال حرام هم داره بهشون میده، در کنار خودش هم این زن و بچه اغلب مثل خودش میشن؟ تو سوره ابراهیم میگه این مرد جلودار این زن و بچه و عروس و داماد در قیامت که به جلوداری او اونا میرن جهنم. این چه خیریه؟ مگه خیر و قرآن به دیوار تمیز، به اتاقای تمیز، به مبلمان گرون قیمت، به ماشین معنی کرده؟ اگه خیر این باشه، پس عیسی ابن مریم از تو دنیا خیر ندید. اگر خیر این باشه، پس ابوذر در این دنیا خیر ندیده. اگر خیر این باشه، پس امیرالمؤمنین بی توجهی کرده که همه چی براش آماده بوده، ولی اون همه چی رو خزینه حق کرد و خودش با یه لباس معمولی، با یه خونه مستأجری تو کوفه و با نان جو زندگیشو به پایان رساند و بی توجهی کرده. ما باید ببینیم خیر در قرآن مجید به چی گفته شده که امیرالمؤمنین میگه هر خیری رو خدا در قرآن بیان کرده، شر به چی گفته میشه؟ هر شری رو بیان کرده. انزل کتابا هادیا، این یه منبریه از امیرالمؤمنین که بعد بیعت با حضرت این منبر رو در مدینه تو مسجد رفتن. همه منبر رو من حفظم، خیلی منبر فوق العاده ای، یه بارم در این عمر منبرم اتفاق افتاده که متن این منبر رو گفتم، فکر کنم 35 سال پیش، بدون این که وارد تفسیرش بشم. معرکه کرده در این منبر امیرالمؤمنین تمام راه‌های خیر و سعادت رو نشون داده و تمام راه‌های شر رو هم نشون داده. البته به این منبر کسی گوش نداد، چون مستمعین رده اول منبر اون روز جنگ جمل و علیهش را انداختن و از دل جنگ جمل صفین رو زاوندن، از صفین هم نهروان رو زاوندن و نتیجه این سه تا جنگ هم این شد که خودشو در محراب کشتن، گوش ندادن. اول این منبر اینه: ان الله سبحانه. تو استخدام کلمات امیرالمؤمنین معجزه کرده. اینجا نمیگه ان الله عز و جل، ان الله تعالی. اگه من طلبه قم بودم بلد نبودم این جمله بندی رو بسازم، میگفتم عز و جل قشنگتره، بعد کلمه الله بگم ان الله عز و جل، یا ان الله تعالی، یا ان الله جل جلاله، اینا که خیلی زیباتره. اما امیرالمؤمنین ببینید چگونه کلمات رو استخدام میکنه. یه جمله‌ای که میخواد بگه، اگر خدا در اون جمله میخواد مطرح بشه، میدونه که چه لغتی رو در این جمله به کار ببره. میخواد راجع به نزول قرآن و هدف قرآن برای مردم حرف بزنه. سبحانه رو استخدام کرده، ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و الشر. ان الله سبحانه یعنی چی؟ یعنی خدایی که هیچ عیب و نقصی نداره یه نسخه بی عیب و نقص برای معالجه شما فرستاد. با سبحانه میخواد بی عیب بودن قرآن بوده. اینجا جای ان الله جل جلاله نبود، اینجا جای ان الله تعالی نبود. اما در جملات بعد به جای سبحانه او تعالی رو برده: علو، بلندی، رفعت. ببینید حالا کجا برده؟ ان الله تعالی احل حلالا غیر مجهول و حرم حراما غیر مدخول. اینجا که پای حلال و حرام اومده میگه ان الله تعالی، یعنی چی؟ یعنی با این فرمانهایی که به حلال داده و نهیی که از حرام کرده، میخواد شما رو با آراسته شدن به اوامرش و پاک بودن از گناهان ببره بالا، به مقام قرب خودش برسونه. اینجا جای ذکر تعالاست، ولی در جمله اول جای ذکر سبحانه اوه. البته یه 20 سالی های خدا توفیق بهتون داد، قوم اومدین، درس خوندین، کار کشته شدین، لطائف و اشارات کلام خدا و معصومین رو در حدی درک میکنید، در حدی. مثلا کلمه رحمانو که معنی میکنن، میگن رحمت عام، رحمان یعنی وجود مقدسی که تمام موجودات عالم سر سفره رزق او روزی میخورن. خب اولین آیه نماز بعد بسم الله باید باشه الحمدلله رحمان العالمین. چرا الحمدلله رب العالمین؟ اگه ما بودیم میگونیم مناسب اینه که اینجا رحمانو بذاریم، اما میبینیم الحمدلله رب العالمین، یعنی اگه ربوبیت نباشه نوبت به رحمانیت نمیرسه. اون معنی نداره الحمدلله رحمان العالمین، یه جمله بی ربطیه، یه جمله بیمزهیه. اول باید پرورش بده موجوداتو، به وجودشون بیاره، تمام لیاقت ها رو بهشون بده، بعد بگه بشینین سر سفره. این که تا حالا کسی نتونسته مثل قرآن رو بیاره، مثل یه سورش رو بیاره، مثل یه آیش رو بیاره، چون امکان نداره، چون انقدر حقایق دقیق و اسراریه که خود پروردگار باید قرآنو میساخت، کاری کسی. شما همه انبیای خدا رو یه جا جمع کن، بگو هزار سال فرصت یه سوره مثل قرآن بیارین، نمیتونن. اگه به همدیگه هم کمک بدن نمیتونن. خب ناصح امین، ناصح امین یعنی اون انسانی که سلولش، رگش، پیش، خونش، حسدیش، حرکاتش خیرخواه مرد. امین با وزن فعیل، امان نه، امین با وزن فعیل که وزن عربیشه، یعنی انسانی که زمینه هیچ خیانتی در او وجود ندارد. این بافت انبیا. من میخواستم از این مسئله بگذرم و امروز دنباله پستی و رفعت رو با آیات قرآن و روایات دنبال بکنم. اما شب گذشته جلد هشتم کتاب بسیار پرارزش سفینة البها رو که داشتم از صفحه اول تا آخر آروم آروم ورق می زدم و مطالبش رو نگاه می کردم که برای منبر شب مطالبی رو به تناسب بحث شب به دست بیارم، برخوردم به باب نصیحت، یعنی خیرخواهی. چقدر حیفم اومد که بعضی از روایات این باب رو به تناسب ناصحون امین براتون نگم. روایات که در مهمترین کتابامون هم هست و سفینه از اونا نقل کرده، اصرار دارن که تک تک مرد و زن امت ناصح باشه. اصرار دارن. و روایات باب امانت یه جمله ای رو دارن خیلی فوق العاده است، خیلی این دیگه وزنش از اون روایات ناصح واقعا سنگین تره. البته روایات باب امانت خیلیه، من یه دونشو برون نمونه میگم. یه مردی به امام صادق عرض کرد دارم میرم حج، به فلان کسم بده کار، نبردم هم بدم. علتشم اینه یا ابن رسول الله، این طلب کار من آدم بیدینیه، آدم بی نمازی، آدم بی روزهیه، آدم شرریه، مخالفه با شما هم هست، خیلی هم با هاتون مخالفه. با اجازه امام صادق به زمون تهرونی خودمون روایت رو معنی میکنم. امام صادق فرمودن کی به تو اجازه داده به مردم بدهکاری بری حج؟ کی تو رو اونجا را میده؟ مگه حج یه امر ظاهریه؟ یعنی فکر میکنی بری اونجا از در صفا و مروه بری تو، از در مسجد الحرام بری تو، بعدم دور خونه بگردی و بعد بری مشعر و عرفات و منا مکه رفتی؟ همه شطورام اینجوری مکه میرن، چون وسیله سفر اون روز کاروانا شطور بود، حتی با شطور وارد مسجد الحرام هم میشد، منام که میرفتن عرفات هم میرفتن. مگه هر حجی حج؟ چی گفته به مردم بده کاری بری مکه؟ اصلا امام راجع به طلبکار حرف نزدن، چون این گفت طلبکار بیدینه، بی نمازه، آدم شری، آدم لاتیه، آدم عوضیه و یبن رسول الله با کل شما مخالفه. اصل امام این حرفا رو تکرار نکردن، فقط گفتن کی به تو گفته بری مکه؟ یعنی پول این مردو بدم دیگه نمیتونم حج برم؟ خب نباید حج بری، کی گفته باید بری حج؟ با پول کی؟ بعد حضرت فرمود همین امروز، همین الان پیش من دیگه نمیخواد بشینی، پاش برو پول مردمو بده. و بعد این جمله رو فرمود، این خیلی سنگینه، خیلی. ای کاش این 70 میلیون این حرف امام صادقو میشنیدن و تحلیل میکردن. امام به اصحابشون، به یارشون، به رفیقشون، به شیعهشون نگفتن خیانت نکن، فرمودن المؤمن لا یخون. اصل شیعیان ما بافت خیانت کردن ندارن، سر دستشون بر نمیاد خیانت، نه اینکه امام بهش بگه لا تخون، بی معرفت چرا میخوای به یه طلبکار خیانت کن؟ اینو نگفت، نگفت خیانت نکن. این خیلی نکته است. ما یه رشته دانشی در قم داریم به نام فقه الحدیث که طلبه حدیث رو خوب بفهمه، جوانب روایت رو بفهمه، اشارات روایت و لطائف روایت رو بفهمه. چینش کلمات روایت رو بفهمه و اینجا درک بکنه و به مردم بگه که امام به اون گفت لا تخون، خیانت نکن، یعنی میتونی خیانت بکنی و خیانت نکن. فرمود فإن المؤمن لا يخون. اصلا در شیعیان ما بافت خیانت کردن رو درواسی نداره. مردمو که مفتی نباید هول داد برن بهشت. هول دادن به بهشت کار مرجع تقلید و پیش نماز و منبری نیست. اونی که افرادو میبره بهش شیعه واقعی بودنه، نه من که حال شب 21 یا 19 بیام برای دلخوشی اونایی که اومدن احیا بگم ملت همین قرآنو که سر میذارین گریه میکنین ها تموم تموم، همه تون اهل بهشت. به خدا همچین چیزی نه در قرآن نه در روایات. اگه میخوای بگی اهل بهشتین باید بهشون بگی نگه رباخوری، تمام ربایی که گرفتی ببر پس بده. اگه با نامحرم رابطه داری همین الان تو قرآن سر گرفتن قطع جدی کن. اگر مال مردمو 40 سال اوبردی ملک خودت کردی، 21 که تعطیل، 22 برو تا غروب همه رو به صاحبانش برگرد. اگه 30 نماز گردنته الان نیت جدی کن فردا به بعد بخون. اگه 40 روزه خوردی فردا به بعد نیت جدی کن روزه رو بگیری و کفارش هم بدی. و اگر کسی رو گمراه کردی و از خدا بریدی، جوون بودی، زنت کنار تو بیدین شد، بچت بیدین شد، دخترت بیهجاب شد بیدین شد، همه اونا رو توبش اینه بری بگی اشتباه کردم، برشون گردونی بذاریشون تو جاده تا برن به طرف خدا. اینا رو که به مردم گفتی بعد بگو به حضرت عباس حالا اهل بهشتی. جور دیگه نمیشه. فإن المؤمن لا یخون. پیغمبر یه شب تا صبح نخوابی، ناراحت هم بود. صبح ابوذر بهش گفت دیشب چتون بود؟ فرمود 2 درهم از مال مردم پیشم بود، ندیده بودم که برگردونم، بیدار موندم اگه ملک الموت اومد به التماس بگم جان منو نگی تا این 2 درهمو من برگردونم. چجور شیعه خیانت بکنه که پیغمبر فرموده فقط در دوره عمر یه نفر 80 اگر یک وجب، حدیث در خصال شیخ صدوق کتاب زمانی نوشته شده که تازه امام عسگری شهید شده، صدوق از قول رسول خدا نقل میکنه در دوره عمر یک نفر اگر یک وجب زمین مردم رو یه وجب جزء ملک خودش بکنه، قیامت از زیر یه وجب تا آخر زمین تبدیل به زنجیری از آتش میشه با تراکم دانای زنجیر 2 متری، ولی به وزن از روی زمین تا اون ور زمین، میندازن گردنش، میگن زمینی که بردی اینها، برو دوزخ با همین زمین تا هر وقت میخوای باش. دین ما دین مسیحیت نی که از دوشنبه تا شنبه هر کی هر زنایی میخواد بکنه، هر گناهی میخواد بکنه، هر جنایتی میخواد بکنه، هر خیانتی میخواد بکنه، بعد روز شنبه صبح بره کلیسا جلو پدر روحانی زانو بزنه و بگه اومدم اعتراف بکنم، کشیشم بگه خب، چون دیگه فرهنگشونه، بگو ببینم پسرم این هفته چقدر دزدی کردی از فروشگاه، ده دفعه چند تا دعوا کردی، فک و دندون رفیق تو شکستی، شیش تا، تمام گناهانو که اعتراف میکنه. بعد کشیش میگه برو، من از جانب خدا بخشیدم، تو چیکاره خدایی که اینو بخشیدی؟ دین ما یه دینیه که میخواد مردم متدین به این دین همه کنار هم در همه زمینها در کمال امنیت باشه. یعنی دختر مردم، زن مردم، پسر مردم، مال مردم، آبروی مردم از دست کسی لطمه نبینه. میخواد همه دخترها سالم باشن، میخواد همه زنها سالم باشن، میخواد همه دانشجوها سالم باشن، میخواد همه مغازه‌دارا سالم باشن. ولی این در گروه اینه که همه شیعه واقعی باشه. خب این باب امانت که من یک کلمشو گفتم، نگفت خیانت نکن، فرمود شیعه خیانت نمی کنه، چون بافتش بافت اینی که بتونه خیانت نمیتون. به مناسبت یه روایت از حضرت بخونم، خیلی پرقیمته این خیرخواهی. به امام مجتبی یه نفر گفت مل قفله یبن رسول الله، قفلت چیه؟ چجوری آدم غافل میشه که پروردگار در قرآن اینقدر حمله میکنه اولئک هم الغافلون؟ چیه غفلت؟ غفلت غیر جهله، غفلت یعنی بیتوجهی، یعنی یه روزی من حقیقتو میدونستم، انقدر کار زده و رفیق زده و پول زده و زندگی زده شدم که دیگه اون حقیقت رو یادم نمیاد، یکی باید یاد من بیاد. حضرت فرمودن دو چیز در این دنیا باعث غفلت، یکی ترک و کل مسجد، اینه که مسجد رو ببوسی و کنار بذاری و دیگه نری. چون آدمی که در مسجد رفت و آمد داره، بالاخره پیش نماز بلند میشه، دو تا مسئله میگه، یه حدیث میگه، یه دلسوزی برای آدم میکنه، یا ماه رمضان دهه عاشوراست واعظ دعوت میکنن، مسائل الهی رو میگه، نصیحت میکنه، دلسوزی میکنه، نمیذاره آدم حقیقت رو یادش بده، نمیذاره آدم قیامت و خدا و قبر و حلال و حرام رو یادش بره، نمیذاره. مسجد خود حضرت مجتبی میفرماد 8 منفعت داره. این یه علت غفلت. علت دومش که تو جوانام این علت زیاده، واقعا خدا نجاتشون بده، امام مجتبی می فرمد طاعت و کل مفسد، اینه که از آدمای فاسد فتنه گر حرف شنوی داشته باشی، اونا میکشنه توی غفلت ابدی که دیگه بیدار نشی. خدا لعنت کنه رفیقای بد این جوونا رو که چه جانیانی هستن، چه خائنانی هستن. خیانت از این بالاتر که به ساختمان انسانیت یک انسان حمله بشه و تخریب بشه اون ساختمان، چه خیانتی از این بالاتر که مفسد به انسان داره. خدایا شب ولادت اولین فرزند خاندان عصمت و طهارت، خدایا به آبروی مولود امشب قسم، دنیا و آخرت ما رو آبرودار قرار ده. به مولود امشب قسم ما رو از غفلت حفظ کن. به مولود امشب قسم ما رو خیرخواه همه قرار ده. ما رو قبول کننده خیرخواهی بندگانت قرار بده. خدایا تمام بچه های ناب و گوهرای قیمتی که در جبهه شهید شدن، در این هفته دفاع یاد اونا رو گرامی داشتن، همه رو الان با شهدای کربلا محشور، زنده هاشونم ثابت قدم در دین بده، مجروحینشونو شفا بده. خدایا به حقیقتت امشب الان این لحظه تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. دشمنان ما به ویژه امریکا، اسرائیل، انگلیس و به والله بدتر از امریکا و انگلیس و اسرائیل، بدتر از اسرائیل یقیناً وهابیت رو ریشه کنی. خدایا بچه های ما، نسل ما رو از فتنه ها و فسادها و گناهان و بیدین شدن حفظ فرما.